روزگاری دهکده بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
رژیم اشغالگر قدس 102 ملیت و 50 زبان مختلف را در پهنه کوچکتر از استان مرکزی ایران در خود جای داده است. دسته ها و جریان های متعدد با اختلافات نژادی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی در زمین باریکی که پهنای آن در بعضی نقاط فقط 15 کیلومتر است زندگی می کنند.
یهودی ها با صهیونیست ها برابر شناخته میشن، یعنی فکر میکنن که همه یهودی ها طرفدار اسرائیل هستن، همه یهودی ها صهیونیست هستن، در حالی که این مسئله واقعش واقعیت نداره و بخش قابل توجهی از یهودیان جهان اینها مخالف صهیونیست هستن، که اینها به دسته های مختلفی تقسیم میشن، که من اگر بخوام به طور خلاصه بگم یک دسته یهودی های مذهبی هستند که اینا به دلایل مذهبی با صهیونیسم مشکل دارن، یک عده یهودی های چپ هستند که اینا به دلیل افکار چپگرایانه و حمایت از مظلوم و زیردست و اینا با اسرائیل مشکل دارن، یک عده یهودی های سکولار و لیبرال هستند که اونا به دلیل افکاری که طرفدار آزادی و لیبرالیسم و دموکراسی هست با اسرائیل مشکل دارن. در مجموع واقعش این که تعداد این یهودی ها زیاد هست در جهان، شاید حالا ما برآورد درستی نداریم، شاید نیمی از یهودی های جهان از همین دسته باشن و اینا مخالف اسرائیل هستن و بعضی از اینا واقعش اینه که از مخالفترین مخالفان اسرائیل.
نظام سیاسی در این رژیم بر پایه حزب‌های گوناگون و نظام پارلمانی به نام کنست شکل گرفته است که 120 کرسی دارد. انتخابات نمایندگان مجلس هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود و در حال حاضر بیش از 40 حزب برای تصاحب این 120 کرسی با هم رقابت می‌کنند. در بین صهیونیست‌ها رئیس جمهور مقامی عمدتاً تشریفاتی است. در عوض نخست وزیر به عنوان رئیس دولت در کنار کنست یا مجلس به عنوان شاخه قانونگذار قدرت واقعی را در دست دارد.
رئیس جمهور کسی را به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه دولت می کند که در انتخابات مجلس حزب او با استفاده از رأی اکثریت اعضای مجلس بیشترین تعداد کرسی های موجود را به دست آورده باشد. نخست وزیر انتخابی برای تشکیل کابینه خود باید از همین مجلس رأی اعتماد بگیرد. حد نصاب لازم برای این رأی اعتماد رسیدن به میزان 61 از 120 کرسی موجود است. در رژیم صهیونیستی طی 7 دهه گذشته هیچ حزبی به تنهایی موفق نشده است که تنها با استفاده از اعضای حزب خود دولت تشکیل دهد. گرد آوردن احزاب مختلف با سلایق اغلب متضاد زیر سقف یک دولت ائتلافی کار ساده نیست و در صورت عدم توافق و تمکین نخست وزیر از درخواستای احزاب آنها به راحتی از کابینه خارج می شوند. به همین خاطر وقتی بالاخره کابینه تشکیل شود، نخست وزیر درگیر سهم‌خواهی و عدم توافق احزاب چند رنگ کابینه می شود. درگیری های از این دست باعث شده است که در نیم قرن گذشته اکثر کابینه ها قبل از پایان دوره 4 ساله خود با خروج عده‌ای از وزرا و حزبشان از کابینه منحل شوند، به نحوی که از سال 1992 هیچ کابینه‌ای به سرانجام دوره‌ای خود نرسیده است و عمر آنها عمدتاً محدود به 2 سال بوده است. در 9 آوریل 2019 انتخابات دوره‌ای پارلمان در رژیم اسرائیل آغاز شد. نتانیاهو در روزهای نزدیک به انتخابات با دادن وعده‌های جنجالی تلاش کرد که آرای رأی دهندگان راستگرا را جذب کند. او سعی داشت خود را پاسخگوی مطالبات تمامیت خواهانه افراطی‌ها جلوه دهد تا این گونه دلشان را به دست آورد. نتانیاهو وعده داد که در صورت پیروزی شهرک‌های یهودی نشین واقع در سرزمین‌های اشغالی در کرانه باختری رود اردن را زمینه اراضی اشغال شده خواهد کرد و این یعنی اضافه کردن حدود 1/3 از خاک کرانه غربی رود اردن به مناطق تحت اشغال، طرحی که موجی از محکومیت بین‌المللی را به دنبال داشت تا جایی که سازمان ملل اعلام کرد که چنین تصمیمی را به رسمیت نخواهد شناخت. شعار مقابله با فلسطین می توانست نتانیاهو را نجات دهد. در انتخابات 9 آوریل 2019 حزب لیکود به رهبری او توانست 36 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورد. رقیب اصلی نتانیاهو یعنی بنی گانتس رهبر حزب آبی و سفید با 35 کرسی بسیار نزدیک پیش آمده بود. این رقیب جناح تازه نفسی از طیف میان روی صهیونیستا بود. حالا که رقابت خیلی نزدیک بود، هر کدام از دو جناح اصلی به تکاپو افتادند تا برای به دست آوردن 61 کرسی کابینه با حزب‌های کوچکتر ائتلاف تشکیل دهند. گانتس به سراغ احزاب دست چپی کارگر و عربی رفت، اما نتانیاهو احزاب مذهبی انحصار طلب و دست راستی مطلق مانند احزاب شاس و اتحاد یهودیت توراتی را به خود جذب کرد. حالا تکلیف عمده کرسی ها روشن شده بود، ولی برای گذشتن از مرز 60 عدد هنوز تکلیف 9 کرسی روشن نشده بود. این تعداد تعیین کننده متعلق به حزب به شدت دست راستی اسرائیل خانه ما به رهبری لیبرمن. در چنین شرایطی چشم امید همه به ائتلاف با لیبرمن و گره‌ای که به دست او باز می‌شد دوخته شد. رسانه ها لیبرمن را شاه خان انتخابات لقب دادند، چرا که بازی و تصمیم او به عنوان نقش مکمل برنده انتخابات تعیین کننده نخست وزیر بعدی صهیونیست‌ها بود. لیبرمن همراهی خود با نتانیاهو و حزب لیکود را مشروط به اجباری کردن سربازی برای همه جوانان اسرائیل کرد. در حالی بود که نتانیاهو علاوه بر آرای حزب لیبرمن نیاز به حمایت دو حزب مذهبی افراطی یعنی احزاب یهودی ارتدوکس داشت و آنها به شدت مخالف شرکت محصلان مدارس مذهبی در ارتش بودند. لیبرمن غالبا نماینده یهودیان مهاجر از شوروی سابق است. روس‌ها از نظر بسیاری از خاخام‌ها یهودی به حساب نمی‌آیند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. با این وجود هرچند بسیاری از این یهودیان روسی و اوکراینی از نظر گرایش سیاسی در جهت راست افراطی هستند، اما خاخام‌ها را برای حیات خود تهدیدی جدی می‌دانند. آنها احزاب یهودی ارتدوکس را در زمره دشمنان دیرینه خود به حساب می آورند. حرف آخر لیبرمن به نتانیاهو این بود که در کجا آمده که شاگردان تورات اجازه ندارند در ارتش حضور یابند. به این ترتیب تلاش های 7 هفته‌ای نتانیاهو برای تشکیل دولت شکست. لیبرمن با این کارش تبدیل شد به قهرمان جماعت سکولار و لیبرال که طرفدار تصمیم گیری های غیر مذهبی هستند. اما رقیب نتانیاهو گانتس از حزب آبی و سفید هم بیکار ننشست. او علاوه بر جلب حمایت احزاب عربی در پی کسب رضایت لیبرمن برآمد تا کار نتانیاهو یک سر شد. قافل از اینکه لیبرمن روسی تبار اگر دل خوشی از یهودی‌های مذهبی ندارد از عرب‌ها اکیداً بیزار است. نهایتاً لیبرمن به گانتس اعلام کرد محال است به ائتلافی بپیوندد که در آن احزاب عرب‌های 48 هستند. عرب‌های 48 شهروندان فلسطینی ساکن اسرائیل هستند که حدود 17-20% جمعیت سرزمین‌های اشغالی را تشکیل می‌دهند و احزابشان در مجلس رژیم اسرائیل کرسی دارند.
ببینید آقای نتانیاهو الان از 1 دهه هست که ایشون در رأس قدرت در رژیم صهیونیست. از سال 2009 تا سال 2021 همین وضعیت رو مثلا آقای بن‌گوریون به عنوان مؤسس رژیم صهیونیستی هم داشته، یعنی ایشون هم یک دوره متوالی شاید 10 تا 12-13 سال مثلا به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر مسند قدرت بوده. یک عنصری هست که شباهت زیادی در هر دوره داره که در اونها هستن که وضعیت مشابهی رو تأمین میکنه به جامعه صهیونیستی، اونم امنیته، اونم ناامنیه. یعنی در ابتدای تأسیس رژیم صهیونیستی در سال 1945 رژیم صهیونیستی امنیت برخوردار نبود. کشورهای عربی تجمیع شده بود علیه رژیم صهیونیستی وارد جنگ شده بودند و امنیت این رژیم رو تهدید کرده بود. در اونجا این که میبینیم آقای بن‌گوریون چندین سال میان نخست وزیر میشه به خاطر قدرت ایشون به نظر من نبوده، خاطر اون شرایطی بوده که محیط جغرافیایی و اون زمان بهش تحمیل میکنه. الان دقیقا بعد از گذشت 70 سال رژیم صهیونیستی با همچین مشکلی مواجه شده.
در چنین شرایطی وقتی نخست وزیر منتخب صهیونیستی که مأمور تشکیل کابینه شده است نتواند در مهلت 4 هفته‌ای که قابلیت تمدید هم دارد کابینه ای تشکیل دهد، دو راه پیش رو دارد: یا خواهان انحلال کنست شود حتی اگر مجلس تازه شروع به کار کرده باشد، چرا که با راه اندازی مجدد فرایند انتخابات حزب پیش رو شاید بتواند اکثریتی هرچند شکننده و نسبی به دست آورد تا کابینه بالاخره تشکیل شود، و یا راهی دیگر را انتخاب کند به طوری که موضوع جمع‌آوری کرسی برای رسیدن به حد نصاب لازم را به جناح رقیب بسپارد که معمولاً این اقدام تا زمان رسیدن به اوج ناچاری انجام نمی‌شود حتی اگر به وضعیت فلج سیاسی بیانجامد. در ماه می 2019 نتانیاهو و گانتس نتوانستند اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را به دست بیاورند. بر این مجلس حکم به انقضای خود و تجدید انتخابات.
طبق برآورد وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، تجدید انتخابات سراسری در ماه سپتامبر نزدیک به 120 میلیون یورو هزینه روی دست این رژیم می‌گذاشت. نتانیاهو گفته بود که تجدید انتخابات اسرائیل را به مدت 6 ماه دیگر فلج خواهد کرد. دوباره در 17 سپتامبر انتخابات عمومی برپا شد. حدود 6 میلیون و 400 هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی واجد شرایط در انتخابات بودند و از این میان 69.7% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. این دومین بار طی 5 ماه بود که افراد پای صندوق‌های رأی می‌رفتند. در این انتخابات حزب آبی و سفید 32 کرسی و حزب لیکود به 31 کرسی دست یافت. در تشکیل ائتلاف برای نخست وزیری، جبهه چپ یعنی حزب آبی و سفید دست به دامان 5 حزب عرب شد و مجموعاً 55 کرسی به دست آورد و جبهه راست با هدایت نتانیاهو متقابلاً با روی آوردن به تندروها و گروه‌های به شدت مذهبی 56 کرسی را تصاحب کرد. بنابراین مأموریت تشکیل دولت به نتانیاهو واگذار شد. حالا نتانیاهو برای تشکیل کابینه نیاز به 9 کرسی حزب راستگرای اسرائیل خانه ما به رهبری لیبرمن داشت. لیبرمن از یک سو با مذهبی های حاضر در جناح راست متعلق به نتانیاهو سر سازگاری نداشت و از سوی دیگر اعلام کرد که محال است با احزاب عربی ائتلاف کند. این گونه لیبرمن باز هم کوتاه نیامد. در 21 اکتبر 2019 نتانیاهو در کمال استیصال فرمان راه اندازی کابینه را به رئیس جمهور پس داد و بنیامین گانتز رقیب اصلی نتانیاهو با خوشحالی مأمور این کار شد. اونیز یک ماه بعد در 21 نوامبر 2019 با پذیرفتن ناتوانی خود گود برپا کردن تشکیل کابینه را ترک کرد و ناکامی دیگری رخ داد. در این مقطع روین ریولین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی به عنوان ریش سفید برای حل موضوع وارد معرکه شد. او خواستار تشکیل دولت ائتلاف بزرگ میان حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و حزب آبی و سفید به رهبری گانتز شد. اما گانتز اعلام کرد مادامی که رهبر لیکود نتانیاهو باشد حاضر به کنار آمدن با رقیب خود نیست، مگر اینکه لیکود در یک حرکت درون حزبی از نتانیاهو رد شود و او را برکنار کند. به هر حال ورود ریولین و ریش سفیدی از جانب او هم بی نتیجه ماند و تلاش برای تشکیل ائتلاف نافرجام شد و حکومت مجبور شد تا برای سومین بار طی یک سال دست به دامان انتخاباتی دیگر در دوم ماه مارس سال 2020 شود. این یک بنبست سیاسی بی سابقه در تمام عمر این رژیم بود و برای نخستین بار رهبر حزب پیروز در انتخابات رژیم صهیونیستی نتوانست دولت تشکیل دهد. نتانیاهو که برای 14 سال به عنوان نخست وزیر استاد جمع کردن و ائتلاف گروه‌های سیاسی کنار هم دیگر بود، این بار نتوانست احزاب را کنار هم جمع کند. علت شکست بیشتر از آن که به احزاب برگردد به نتانیاهو و خانوادهش برمیگشت. سرانجام در 23 مارس 2021 8 حزب برای حذف بنیامین نتانیاهو از صحنه قدرت با یکدیگر متحد شده و توانستن ائتلافی متشکل از 61 کرسی از 120 کرسی کنست را تشکیل دهند. نتانیاهو 71 ساله در تشکیل دولت ائتلافی در چهارمین انتخابات سراسری برگزار شده طی 2 سال اخیر ناکام بود. ائتلاف جدید از 25 کرسی از احزاب میانه می 19 کرسی از احزاب راستگرا، 13 کرسی از احزاب چپگرا و 4 نماینده از یکی از جریان‌های عرب 48 را شامل می‌شد. بر اساس توافق صورت گرفته بین احزاب ائتلافی، نفتالی بنت 49 ساله، مالک چند شرکت فناوری‌های پیشرفته و رهبر حزب یمینا، برای 2 سال اول نخست وزیر این کابینه خواهد بود و بعد از آن این کرسی را به یایر لاپید، رهبر حزب یش آتید، واگذار خواهد کرد. گرگ کارلستروم، روزنامه‌نگار یهودی آمریکایی که 4 سال خبرنگار روزنامه تایمز و مجله اکونومیست انگلیس در تل‌آویو بوده است، در کتابش با عنوان اسرائیل تا چه زمانی به حیات خود ادامه خواهد داد، تهدید از درون می‌نویسد: مرد حاکم بر اسرائیل و کسی که می‌خواهد جایگزین او شود تقریبا هیچ تفاوتی با هم ندارند. آنها گرایشات ضد دموکراتیک راست را صرفاً به خاطر اهداف سیاسی شعله ور می کنند و بعد از آن حتی در صدد آرام کردن این گرایشات راست افراطی بر نمی آیند. به همین ترتیب آنها فضایی را برای گروه های ایدئولوژی محور، فرقه‌گرا و افراطی به وجود می آورند و این گروه ها با اشتیاق فراوان در تلاش برای برچیدن قراردادهای اجتماعی حساس و ظریفی هستند که از زمان تأسیس رژیم اسرائیل باعث اتحاد داخلی بوده است. دولت بنت لاپید ظاهراً فقط با یک انگیزه شکل گرفته و آن هم عبور از نتانیاهو بوده است. رژیم صهیونیستی پس از گذشت 70 سال هنوز هم یک جامعه متکثر و چندپاره است. رژیم صهیونیستی جهت رسیدن به ساختاری پایدار با شکاف‌های مختلفی روبروست، از شکاف قومی نژادی میان اعراب، یهودیان، روس‌ها و سیاه‌پوست‌ها گرفته تا شکاف دینی میان اقلیت تلمودی‌ها با اکثریت سکولار. هر سال همزمان با سال نوی میلادی، صهیونیست‌ها تهدیدهای امنیتی پیش رو را معرفی می‌کنند. در سال 2021 مؤسسه ملی اسرائیل بحران داخلی را در رتبه اول تهدیدات بقای این رژیم عنوان کرد. در دسامبر 2020 نیز مرکز تحقیقات افکار عمومی کانادا نتایج یک مصاحبه اینترنتی از شهروندان صهیونیست را این گونه منتشر کرد که 75% از صهیونیست‌ها احساس همبستگی در این رژیم را بسیار ضعیف می‌بینند. این نخستین باری است که مشکلات داخلی صهیونیست‌ها در شمار یکی از 3 چالش بزرگ امنیتی این رژیم محسوب می‌شود. گریه‌های ریولین، رئیس جمهور صهیونیست، بابت بنبست سیاسی و شکاف‌های داخلی این سخنرانی در کنست مهر تأییدی بر این زخم باز است.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون. ساعت 13:24 است. در کنار رادیو گفتگو بمونید.
يا شعب قاوي ما تندم على اليهودي اتقدم ما دم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا شعب قاوي ما تندم على اليهودي اتقدم ما دم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم
يا طفل شعبي يا صامت يعود نادي الأماجد
يا طفل شعبي يا صامت يعود نادي الأماجد
حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد
حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد
والدم يعود يشاهد والعز صامت ما تهدم
والدم يعود يشاهد
والعز صامت ما تهدم
يا شعبي قاوي ما تندم على اليهودي يتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نمزم يا شعبي قاوي ما تندم على اليهودي يتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نمزم
يا ابو الفوارس في ساحك
هيا يا صامت بجراحك يا ابو الفوارس في ساحك
والعز دينك وسلاحك والعنف وثوبك ومشاحك
والعز دينك وسلاحك والعنف وثوبك ومشاحك
يا غالي زمجر برياحك يا ابو الكوفية يا ملثم
يا غالي زمجر برياحك
يا ابو الكوفية يا ملثم
يا شعبي قاوي على اليهودي يتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نمزم يا شعبي قاوي ما تندم على اليهودي يتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة شعبي قاوي ما تندم على اليهودي اللي قدم
سلام.